وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت که با ما هسته تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که کنفرانس های دوم بن و استانبول به گفته سفیر جدید امریکا در افغانستان تعهدات تازه جامعه جهانی در برابر افغانستان را به همراه دارد. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید و اما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که مقیم نایب پیشکش میکند.
سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان برگزاری نشست دوم بن که در آن صدها تن از نمایندگان کشورهای اشتراک میکنند برای افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند نیروهای پلیس سرحدی در این اواخر 35 تن از افراد مشکوک شورشیان و قاچاقبران را بازداشت کردند. حامیان حقوق بشر و شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی سوریه در جریان شب گذشته در نقاط مختلف این کشور بر مظاهره کنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن 6 تن از مظاهره کنندگان کشته شدند. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید برگزاری نشست دوم بن که در آن صدها تن از نمایندگان کشورها اشتراک میکنند برای افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. راین کراکر سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان امروز در حضور جمعی از خبرنگاران در کابل گفت در کنفرانس دوم بن حدود 90 تن از وزیران خارجه کشورها، شمار زیادی از نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان افغانستان اشتراک میکنند. سفیر امریکا در افغانستان همچنان گفت در نشست دوم بن طالبان سهم ندارند.
او میگوید هیچگاه این پرسش مطرح نمی شود که طالبان در نشست دوم بن سهم داشته باشند و اشتراک نمایند.
در این کنفرانس دولت افغانستان اشتراک کرده و رهبری نشست را به عهده خواهد داشت. نیروها به رهبری ناتو در افغانستان میگویند یک افغان ملبس با یونیفرم پلیس با ضرب گلوله یک عسکر ناتو را در شرق افغانستان به قتل رساند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF در مورد جزئیات این حادثه و هویت این عسکر چیزی نگفتند. کشته شدن این عسکر ناتو به سلسله حوادث و واقعاتی که نیروهای امنیتی افغان و یا شورشیانی که در بین آنها نفوذ میکنند و عساکر خارجی را به قتل میرسانند تازه‌ترین واقعه است. این چنین واقعات مشکلات قوای ائتلاف در زمانی که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تحویل داده می‌شود برملا می‌سازد. در یک حادثه جداگانه امروز در نتیجه انفجار بم در یک موتر مسئول ارشد امنیت ملی ولایت قندوز کشته شد. شمال افغانستان زمان نسبت به جنوب و شرق کشور یک منطقه با امن به شمار می رفت، اما سلسله حملات اخیر در این ولایات نگرانی های را در رابطه با امنیت و ثبات در این منطقه افزایش دادند. در یک خبر دیگر نیروهای ISAF میگوید یکی از رهبران شبکه تروریستی اقانی را در ولایت خوست بازداشت کردند. نیروهای ISAF یا کمک به امنیت در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفتند در نتیجه راه‌اندازی عملیات در ولسوالی سپره ولایت خوست این قماندان ارشد شبکه تروریستی اقانی بازداشت شده است که نام برده مسئول رهبری بیش از 250 تن از شورشیان را بر ضد نیروهای بین‌المللی و افغان در ولایت پکتیا به عهده داشت. مخالفین مسلح دولت در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند نیروهای پلیس سرحدی در این اواخر 35 تن از افراد مشکوک شورشیان و قاچاقبران را بازداشت کردند. تفسیر خان خوگیانی قماندان زون سوم نیروهای سرحدی گفته است در میان این تعداد از افراد بازداشت شده برخی از قماندانان طالبان نیز شاملند. و نیروهای پلیس ملی میگوید در جریان عملیات 24 ساعت گذشته 13 تن از شورشیان کشته و 16 تن دیگر بازداشت شدند. نیروهای پلیس ملی با پخش خبرنامه گفتند این عملیات در امرایی با نیروهای بین‌المللی به هدف ردیابی شورشیان در ولایات قندهار، هلمند، خوست، پکتیا، فرا، قندوز و زابل راه اندازی شده بود که در این عملیات مقداری از اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای بین‌المللی افتیده است. رادیو آزادی. حامیان حقوق بشر و شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی سوریه در جریان شب گذشته در نقاط مختلف این کشور بر مظاهره کنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن 6 تن از مظاهره کنندگان کشته شدند. تلفات اخیر در این کشور از طریق تلفن گزارش داده میشوند. گفته میشود که خطوط مخابراتی از شهر مرکزی حما، جایی که عملیات نظامی در آن از روز یک شنبه به این سو جریان دارد، قطع می باشد. گزارش ها آکی از آنند که از آغاز عملیات در شهر حما حداقل 100 تن کشته شدند. در یک خبر دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت سوریه را به خاطر سرکوب خونین مظاهره کنندگان ضد دولتی محکوم کرده، رژیم بشار الاسد را به تخطی گسترده از حقوق بشر متهم کرد. محاکمه وزیر داخله سابق مصر و 6 مقام دیگر پلیس این کشور امروز در قاهره اثر گرفته شد. محاکمه این افراد یک روز پس از آغاز محاکمه تاریخی رئیس جمهور برکنار شده مصر حسنی مبارک در قاهره صورت می‌گیرد. حسنی مبارک سابق رئیس جمهور، العدلی سابق وزیر داخله مصر و 6 مقام ارشد پلیس متهم شدند که کشتار مظاهره کنندگان ضد حکومتی را در ماه فوریه امر دادند. اگر آنها متهم شناخته شوند، جزای مرگ روبرو خواهند شد. در محکمه روز چهارشنبه در قاهره 2 پسر حسنی مبارک نیز حاضر بودند. آنها با فساد اداری متهم می باشند. حسنی مبارک در 5 ماه آگوست دوباره به محاکمه حضور خواهد یافت. ترکیه امروز لوی دریسیز و قماندانان عمومی نیروهای بحری، زمینی و هوایی را تعیین کرد. مقرری های جدید 4 جنرال ارشد این کشور را که گفته که هفته گذشته روی منازعه با حکومت استفاده دادن تعویض می کند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه این مقرری ها را بعد از پایان اجلاس 4 روزه شورای عالی نظامی این کشور تصویب نمود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک گرد همایی به خاطر جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری خود در شیکاگو روز چهارشنبه به مرحله نهایی گفتگوها روی حد قرضه حکومت با جمهوری خواهان و دیگر آزمون‌های 2.5 سال کار خود به عیسی رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد. باراک اوباما گفت:
We know we've still got a lot of work to do on the economy.
می دانیم که ما در عرصه اقتصادی هنوز کارهای زیادی در پیش داریم که انجام دهیم. امیدوارم ما بتوانیم از زخم دیگری مانند آنچه که در چند هفته قبل وارد شد جلوگیری کنیم. زیرا ما برای این چنین بازی ها وقت نداریم. ما کارهای زیادی داریم که باید انجام داده شوند. در این حال دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اولین رئیس جمهوری بود که در میان سایر رهبران جهان روز چهارشنبه 50 سالگی باراک اوباما را از طریق تلفن مبارک گفت. امروز در نتیجه انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در شرق اوکراین حداقل 26 تن زخمی شدند. این 3 حادثه معدن در ظرف یک هفته در این کشور می باشد. مقامات می گویند حادثه در منطقه لوهانسکی رخ داد و در میان زخمی شدگان 5 زخمی به خاطر سوختگی شدید بستر شدند و متبقی 21 زخمی دیگر جراحت سطحی برداشتند. گروه های عامی حقوق بشر در رسیدگی به اتهامات که نیروهای امنیتی بریتانیا در شکنجه توریستان مظنون در ممالک خارج و بیگانه شریک بودند اشتراک نخواهند کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. کنفرانس های دوم بن و استانبول به گفته سفیر جدید آمریکا در افغانستان تعهدات تازه جامعه جهانی در برابر این کشور را به همراه دارد. زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان در مقاله به خاطر قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد فشارها بر حکومت سوریه را به خاطر سرکوب تظاهرات افزایش داده است. تعاملات دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید کنفرانس های استانبول و دوم بن تعهدات کشورهای منطقه و جهان را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان به همراه خواهد داشت. راین کراکر امروز در کابل به خبرنگاران گفت در دومین کنفرانس بن که در اواخر امسال برگزار می شود طالبان حضور نخواهند داشت. آقای کراکر از تلاش های صلح در افغانستان استقبال کرد و گفت رهبری این روند باید به دوش خود افغان ها گذاشته شود. سفیر آمریکا در افغانستان همچنان نقش کشورهای منطقه مخصوص مخصوصا پاکستان را در این زمینه بسیار مهم خواند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از سجاد محمد بها.
سفیر ایالات متحده در کابل نشست منطقه‌ای استانبول و کنفرانس دوم بن را برای به دست آوردن تعهدات تازه جامعه جهانی جهت ختم درگیری‌ها و برقراری صلح در افغانستان نهایت ارزنده می‌خواند. با گفته راین کراکر در این نشست‌ها کشورهای منطقه و جهان در برابر طالبان و سایر افرادی که خواهان ناامن ساختن افغانستان هستند در یک صف استاد خواهند شد. آقای کراکر که بروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت این نشست‌های جهانی برای طالبان این پیام را می‌رساند که جز پیوستن به روند صلح راه دیگری ندارند.
What we would hope to see in Istanbul is going to be a commitment on the part of
چیزی را که ما در کنفرانس استانبول بررسی میکنیم تعهد تمام کشورهای همسایه افغانستان است، تعهدی که آنها از تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکنند و این تعهد در کنفرانس دوم بن از سوی جامعه جهانی تایید خواهد شد و برای طالبان و دیگرانی که در برابر امنیت افغانستان مشکل ایجاد میکنند یک پیام واضح خواهد بود که منطقه و جهان در مقابل آنان در یک صف ایستادند و جز مصالحه راه دیگری ندارند.
انتظار می رود نشست منطقه‌ای استانبول در ماه نوامبر و کنفرانس جهانی دوم بن در مورد افغانستان در ماه دسامبر سال جاری میلادی با شرکت نماینده‌های بلند رتبه ده‌ها کشور برگزار گردند. هرچند آقای کراکر حضور طالبان را در کنفرانس دوم بن ناممکن خواند، اما گفت که این کنفرانس می تواند نقش مهم را در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان و تشویق طالبان جهت پیوستن به این روند داشته باشد. در این حال سفیر آمریکا در کابل شرایط حکومت افغانستان را برای روند مصالحه ملی با اهمیت توصیف کرده و گفت که مصالحه با افراد صورت میگیرد که از جنگ دست کشیده و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. رایان کراکر نقش پاکستان را در این زمینه ارزنده خوانده و گفت که این کشور میتواند با استفاده از نفوذش در بین طالبان آنها را به پیوستن در روند صلح ترغیب کند.
پاکستان باید نقشش را ایفا کند. من فکر میکنم که در این راستا نفوذ این کشور مهم است و امیدوار هستم با استفاده از این نفوذ برای روند مصالحه استفاده مؤثر صورت گیرد. ما همه با هم کار میکنیم. موجودیت گروه محوری ما و کمیسیون مشترک افغانستان و پاکستان گام های مثبت ما هست.
اظهارات آقای کراکر به عنوان سفیر آمریکا در کابل در حال ابراز میگردد که گفته میشود واشنگتن خود تلاش میکند تا با طالبان به گونه مستقیم داخل تماس شود. بر اساس گزارش ها مقام های آمریکایی و طالبان تا اکنون دوبار با هم در آلمان و قطر در این رابطه دیدار و گفتگو کردند که این مسئله از سوی مقام های پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هم تایید شده است. اما سفیر آمریکا در افغانستان میگوید روند مصالحه باید از سوی خود افغان ها و حکومت افغانستان رهبری و به پیش برده شود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نشریه نشنال انترست امریکا در شماره امروز خود مقاله به قلم زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل، بغداد و سازمان ملل متحد نشر کرده است. زلمه خلیلزاد در این مقاله بعد از ابراز نگرانی درباره قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان، خواهان اصلاح و بهبودی در مناسبات واشنگتن و کابل شده است و در این مقاله به انگیزه ها و عوامل قتل مقامات افغانستان هم اشاره کرده. سلطان محمد سرور فشرده‌ای مقاله نشنال انترست را بیان می‌کند.
زلمه خلیلزاد می گوید قتل و ترورهای زنجیره‌ای از دو ماه به این سو در افغانستان ادامه دارد. این قتلها با کشته شدن جنرال داوود داوود در تخار آغاز شد و به تعقیب آن احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور، غلام حیدر حیدری شاروال قندهار و جان محمد خان ولی سابق اروزگان کشته شدند. تلاش قتل چند شخصیت دیگر به شمول رئیس جمهور کرزی و والی هلمند گلاب منگل نیز صورت گرفت. تلاش سوی قصد علیه رئیس جمهور کرزی هنگام در قندهار انجام شد که یک نفر بم پنهانی در دستار خود را در مراسم فاتحه خوانی احمد ولی کرزی منفجر ساخت که در نتیجه چندین نفر کشته و زخمی شدند، اما خود رئیس جمهور در این مراسم حضور نداشت و بعد از جنازه و تدفین برادر خود به کابل رفته بود. زلمه خلیلزاد می افزاید اگرچه انگیزه دقیق این قتل‌ها و کسانی که در عقب آن قرار دارند روشن نیست، ولی انگشت اتهام به سوی طالبان متوجه می شود که مسئولیت این قتل‌ها ها را به عهده نیز گرفتند. او میگوید یکی از دلایل متوسل شدن طالبان به قتل و ترور مقامات شاید این باشد که نیروهای افغان و آمریکایی در عملیات دو سال اخیر ضد شورش به پیشرفت‌های نایل شدند و ضربات شدید بر پیکر شورشان وارد کردند. اکنون که طالبان جنگ علیه نیروهای افغان و آمریکایی را مشکل‌تر می‌بینند، به قتل و ترور متوسل می‌شوند. یک گزارش سازمان ملل متحد می‌گوید که قتل و ترورهای مقامات نسبت به سال 2009 100% افزایش یافته است. زلمه خلیلزاد در ادامه مقاله خود می‌نویسد که طالبان احتمالاً دو هدف را در چنین قتل‌ها دنبال می‌کنند. اول اینکه با بی‌ثبات ساختن افغانستان و منطقه می‌خواهند ناکامی‌های دو سال اخیر خود را تلافی کنند و در عین حال سعی دارند شخصیت‌های اثر سیاسی را در تمام افغانستان و خصوصاً در جنوب از بین ببرند. خلیلزاد می نویسد که طالبان سعی دارند دولت افغانستان و جامعه بین المللی را بی اعتماد سازند و یک خلای قدرت را به میان آرند. آنها همچنین می خواهند نشان دهند که با قتل و کشتن شخصیت های نزدیک به رئیس جمهور کرزی هنوز هم توانایی حملات و وارد کردن ضربات جدی را دارند. زلمه خلیلزاد این قتل ها را با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان یک تهدید جدی پنداشته می گوید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در سالهای اول زمامداری خود در تعامل با رئیس جمهور کرزی مرتکب اشتباهات جدی شده و عکس العمل منفی از خود نشان داده است. عجله غیر مترقبه حکومت آمریکا در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت را پیچیده تر ساخته و گفتگوهای همکاری استراتژیک دراز مدت میان دو کشور را نیز متوقف نموده است. زلمه خلیلزاد می نویسد اکثر افغانان نگرانند که امکان دارد آمریکا بار دیگر افغانستان را چون سالهای بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق به حال خود تنها رها کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم با مشکلات متعدد روبرو است. مردم افغانستان نمی دانند که حکومت این کشور در مسائل مهم و کلیدی چه راه اختیار می کند. زلمه خلیلزاد در این مورد به جنجال ولسی جرگه و محکمه اختصاصی و رسوایی کابل بانک اشاره کرده می گوید که این مسائل هنوز هم لاینحل ماندند. او درباره پاکستان میگوید که رئیس جمهور کرزی موفق نشده که روابط با پاکستان را بهبود بخشد و اسلام آباد به حمایت شورشیان کماکان ادامه میدهد. بسیاری افغانها دست داشتن اسلام آباد را در قتل‌های زنجیره‌ای اخیر بعید نمی‌بینند. ایران نیز از مخالفین آمریکا در افغانستان و احتمالاً در هماهنگی با اسلام آباد حمایت می‌کند. زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در کابل بعد از یادآوری این همه موانع و ابراز نگرانی پیشنهاد میکند که در قدم اول باید روابط واشنگتن و کابل مورد غور و بررسی مجدد قرار گیرند و چون رایان کراکر رئیس سفیر آمریکا در کابل و جنرال جان آلن کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو نو تعیین شده اند بهتر است که آنها این کار را انجام دهند. آنها باید تلاش کنند که بی‌اعتمادی رئیس جمهور کرزی بر اداره باراک اوباما رفع شود. خلیلزاد می‌افزاید که قتل‌های زنجیره‌ای از سوی طالبان یک مشکل جدی می‌باشد، ولی اگر روابط کابل و واشنگتن بهبود یابد، جلوی آن گرفته خواهد شد.
نگاه به مقاله زلمه خلیلزاد در نشریه نشنال انترست آمریکا بود و نگرانی به خاطر ادامه قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان. مقامات محلی در ولایت پکتیکا هم از کشته شدن سران قومی علمای دین و روشنفکران زن در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. معاون شورای ولایتی پکتیکا به رادیو آزادی گفت در سال‌های گذشته شمار زیادی از مقامات دولتی، سران قومی، اشخاص بانفوذ و علمای دین در ولایت پکتیکا به قتل رسیدند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید تلاش‌های این وزارت برای تامین امنیت سران قومی و عالمان دین نه تنها در پکتیکا بلکه در تمام افغانستان ادامه دارد. فرشته ندا گزارش می‌دهد. به دنبال ادامه کشتار زنجیره‌ای سران قومی، علمای دینی، اشخاص بانفوذ و روشنفکران در بخش‌های مختلف افغانستان، مقامات محلی ولایت پکتیکا می‌گویند در ولایت پکتیکا هم این روند ادامه دارد. عبدالغنی پکتین، معاون شورای ولایتی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که در قتل علمای دینی، روشنفکران و سران قومی استخبارات کشورهای خارجی دخیل اند.
در این اواخر در ولایت پکتیکا سران قومی، زنها، دکتران و اشخاص بانفوذ کشته می شوند و گفته می شود که قتل این اشخاص از سوی ایسای پاکستان صورت می گیرد. شمار از این اشخاص که خبر شدند که جانشان در خطر است، به خاطر حمایت از خود اسلحه با خود دارند.
به گفته آقای پکتین در ولایت پکتیکا از همه بیشتر عالمان دین، سران قومی و اشخاص با نفوذ به قتل رسیدند که از حکومت حمایت می‌کردند و نقش مهم در حاکمیت دولت و بازسازی کشور داشتند. آقای پکتین همچنان تاکید نمود که این ولایت 356 کیلومتر با پاکستان سرحد مشترک دارد و مخالفین مسلح دولت می توانند به آسانی رفت و آمد نمایند. وزارت داخله افغانستان با تایید این که در قتل این افراد دست استخبارات خارجی است می گوید که وزارت داخله افغانستان جهت تامین امنیت این اشخاص تلاش می نمایند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزارت امور داخله همیشه در تلاش همی است، نه تنها برای تمام مردم افغانستان در قسمت حفظ جان و مالشان اقدامات جدی داشته باشد و مانع همچه حملات میشه تا دشمنان نتانه که افغانستان از یک مسیر درستش که صلح و امنیت و ثبات و انکشاف است اینا منحرف بسازه. مخالفین مسلح از گروپ های تروریستی است که حمایت منطقوی داره.
گفته می شود کشته شدن سران قومی، علمای دینی، اشخاص با نفوذ و ساختار اجتماعی افغانستان زیان می رساند و این مسئله سبب می شود تا مردم بخصوص سران قومی به حکومت به اعتماد شوند و از حکومت فاصله بگیرند. مقامات محلی ولایت پکتیکا با اشاره به این مطلب می گویند اگر امنیت این اشخاص از سوی ارگانهای امنیتی گرفته نشود، ناامنی ها نه تنها در ولایت پکتیکا بلکه در سراسر افغانستان افزایش می یابد و سبب ناکامی پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از کاندیدان معترض که در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته پس از فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخابات هم ناموفق اعلام شدند، ادعا میکنند که محکمه اختصاصی تحت فشار بعضی از حلقات خارجی و داخلی در مورد این انتخابات فیصله کرده است. این کاندیدان امروز در نشست خبری در کابل گفتند که نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته باید باطل اعلام شود. افراد معترض با صدور قطعنامه از محکمه بین المللی هاگ خواستار کمک در حل این بحران شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرخنده احمدی میشنوید.
تعدادی از کاندیدانی که در انتخابات ولسی جرگه سال 1389 به نتیجه اعلام شدند، ادعا نمودند که محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی عدالت را قربانی سیاست نموده است. با گفته این کاندیدان فیصله محکمه اختصاصی ناقص است. این کاندیدان بر روز پنج شنبه تا یک جلسه اعتراضی در کابل بالای محکمه اختصاصی اتهام وارد کردند که بر اساس فشارهای سیاسی و مشوره بیگانه ها در مورد انتخابات سال گذشته فیصله نموده است. عبدالولی صحی یکی از کاندیدان معترض از ولایت پکتیا چنین میگوید:
نامش محکمه، فیصله سیاسی و مشورتی. ما محکمه اختصاصی را به این خاطر نمیخواستیم که پشت درهای بسته بنشینم و محکمه را بدنام و شرمنده سازد. با تاسف باید بگویم که محکمه اختصاصی تحت فشار یک تعداد دست هایی که حالا خود را پارلمانی معرفی می کنند یا هم تحت فشار علاقات خارجی مانند دمستورا و دیگران و رئیس محکمه استیناف یا هم به زور هر شخص دیگر عدالت را در برابر سیاست پایین آورد.
این کاندیدان از نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، سفیر قبلی ایالات متحده آمریکا در کابل و تعدادی از جوامع به خاطر تایید قبل از وقت نتایج انتخابات ولسی جرگه نیز انتقاد نمودند. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی ولسی جرگه به تاریخ 23 جون سال روان در فیصله نهایی از جمع کاندیدان معترض ولسی جرگه 62 تن را برنده اعلام نمود و در عوض 62 نماینده بر حال این مجلس را سلب وکالت نمود. مطابق با فیصله های محکمه اختصاصی آن از کاندیدان معترض که در دور دوم برنده اعلان شده اند، ادعای دسته دوم از کاندیدان معترض را رد نموده می گویند که فیصله های محکمه اختصاصی بر جا و درست است.
برای تعداد از خانواده هایی که در اثر سیلاب های امسال آسیب دیدن، کمک های در نظر گرفته شده است، اما این افراد باید برای به دست آوردن کمک ها به مرکز ولایت تخار سفر می کردند. آنان شکایت دارند که پول مصارف سفر آنان به اینجا نسبت به کمک هایی که برایشان داده شده است بیشتر می باشد. جزئیات در گزارشی از دیان احمدی.
خانواده هایی که مساعدت های غیر غذایی را به دست آوردند میگویند که این کمک ها نمی تواند در بدل از دست دادن مناظر و مواد غذایی و غیر غذایی آنان کفایت کننده باشد. این خانواده ها که در بهار سال روان به اثر جاری شدن سیلاب ها منازلشان را در ولسوالی نمکاب از دست داده بودند برای اولین بار از 6 قلم مواد غیر غذایی مستفید گردیدند. چند تن آنان در این مورد چنین گفتند:
نوع ما نورلاق است، چیزی داده کیلو موتر مرام میشه. نه دیگه 5000 روپیه کیلو موتر کرده ما نمکه اومدیم دیگه هیچ چیه مت پیش نه دیگه هیچ دیگه سر برد چوب مون برد خانه مون برد دیگه چیزی که داشتیم برد دیگه به ما دو کامپال داد ما مواد غذایی مون برد دیگه
دیگه هیچ کفایت کننده نیست برای مردم. چی کفایت میکنه؟ خشکسالی بسیار مشکل داره مردم. مردمای ولسوالی های دور بغل ما که زمینای للمی دارن اینا واقعا بسیار زیاد مشکل دارن که تخم میگیره در زمین پاشیدن یک پا هم جمع نکردن دیگه نگرفتن همش سوخته رفت. یعنی به کمک اشد ضرورت دارن.
احمد جاوید مخصوم زاده رئیس الهلال امر و اداره سرمیاش در انگام توزیع این مساعدات ها گفت که بنابر چالش های امنیتی که در ولایت تخار رخ داد نتوانستند این کمک را به موقع به متضررین این سیلاب توزیع نماید و اضافه نمود.
برای 56 فامیل به ولسوالی نمکاب ما موادای غیر خوراکی را البته در نظر گرفتیم برشان توزیع کنیم.
شامل چیست؟
شامل کمپل، سیتی فامیلی، دیگر سطل است، بشکه آب، ترپال، جاکت. برای که تثبیت شود که چقدر مردم آسیب دیده بعد از اوی آسیب دیده ها باز ما به نظر میگه چقدر مواد برشد.
مقامات میگویند که تعدید خشکسالی بزرگترین چالش است که در حال حاضر هزاران تن از ساکنان مناطق للمنشین را متواری و از منازلشان بجا ساخته است. خشکیدن آب‌های مناطق کوهستانی و از بین رفتن محصولات زراعتی را در این مناطق از عامل اصلی بجا شدگان این خانواده ها عنوان کردند. مقامات در طالقان میگویند که روزانه به صدها منازل از مناطق لعلم نشین منازلشان را ترک میگویند و به مناطق آبی و ولایات امجوار و شهر طالقان سرازیر میگردند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکزی ولایت تخار.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات شرق میانه داریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر سرکوب تظاهرات طرفدار دموکراسی در سوریه فشار را بر حکومت سوریه افزایش داده است، اما برخلاف توقع قدرت‌های غربی تلاش‌های آغاز شده توسط شورای امنیت به خاطر دستیابی به یک توافق در این رابطه ناتمام باقی مانده است. مرکز خبر در رادیو آزادی در این زمینه گزارشی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فشارها و عملیات سرکوبگرانه حکومت سوریه را در برابر اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی در آن کشور به شدت نکوهش کرده رژیم بشار الاسد را به تخطی از حقوق بشر متهم ساخته است. در اثر این اقدام سازمان ملل متحد فشار بر حکومت سوریه بیشتر خواهد شد. با آنکه گفته شده است که تخطی کنندگان از حقوق بشر جوابگو خواهند بود، شورای امنیت موفق به تصویب مصوبه نشد که غرب انتظار آن را داشت. چون روسیه و چین که اعضای دائمی شورای امنیت بوده و حق ویتو را دارند، مانع تلاش‌های غرب در این زمینه شدند. روسیه و چین میگویند آنها به خاطر از یک مصوبه واجب الاجرا حمایت نمی کنند که زمینه را برای مداخله نظامی طوری که پیمان ناتو در لیبیا عمل کرد در سوریه نیز مساعد می سازد. شورای امنیت به روز چهارشنبه تایید کرد که در سوریه به پیمانه وسیع از حقوق بشر تخطی صورت گرفته است. همچنان استفاده از قدرت توسط حکومت سوریه در مقابل افراد ملکی نکوهش شده است. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز این که فشار بر تظاهر کنندگان در سوریه تکان دهنده می باشد به خبرنگاران گفت:
من از قطعنامه رهبری که شورای امنیت آن را پذیرفت به مثابه یک پیام واضح استقبال می کنم. جهان با تشویش عمیق اوضاع را در سوریه نظارت می کند. رویدادهای چند روز اخیر وحشیانه و خیلی تکان دهنده می باشند. یک بار دیگر من از رئیس جمهور بشار الاسد و سایر مقامات سوریه می خواهم بدون تأخیر از هر نوع خشونت دست بردارند.
فامیل بشار الاسد از 40 سال به این سو در سوریه قدرت را به دست دارند. تظاهرات در آن کشور با الهام از مصر و تونس آغاز شد و خونین‌ترین در منطقه محسوب می شود. یک گروه غیر حکومتی حقوق بشر می گوید از 15 مارچ تا اکنون در جریان تظاهرات در سوریه حدود 1600 تن از افراد ملکی و 370 تن از پرسنل نظامی کشته شدند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد مارک لیالگراند با ابراز این که زمان برای تغییرات سیاسی در سوریه فرا رسیده است می گوید:
اعمال وحشیانه در سوریه باید متوقف شوند. این کشور باید راهش را به سوی ثبات دریابد. این مسائل در صورت امکان پذیرند که هرچه زودتر خشونت ها متوقف شده بدون تأخیر اصلاحات عمیق سیاسی آورده شود. همچنان به اصل حسابدهی در زمینه تخطی از حقوق بشر در برابر اعتراض کنندگان احترام شود.
با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی تای روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتون باد.